به علت پیگیری برنامه‌های اتمی زیر تحریم قرار گرفت و آمریکا این رو بهانه کرد برای پیشگیری کردن از پرداخت و استفاده از اون به عنوان یک عامل فشار، و در این بین حکومت جمهوری اسلامی هم مثل موارد دیگه شروع کرد به ادامه آدم ربایی، گروگانگیری دوتابعیتی ها و اینها رو به نسبت پولی که باید از اونها تلکه میکرد نگهداری کرد، هم اتباع آمریکا رو، هم اتباع بریتانیا رو، هم اتباعی که شکل دوتابعیتی با آمریکا داشتن. البته میشد وضعیت دیگری برای این پول پیدا کرد برای نقل انتقالش.
چه وضعیتی؟
تا به حال این کار صورت نگرفته بود و حالا میبینیم در یک پنجره باز شده این کار انجام شده.
اون وضعیتی که میگین رو میتونین خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که یک جنبندی نهایی هم داشته باشیم از سوی شما آقای تبرزدی؟
وضعیتی که فراهم شده، من منظورم این است که این یک ضلع مشخص از یک مثلث که دو ضلع دیگرش در یک لحظه به هم پیوند خوردن. جنگ اوکراین و تلاش بریتانیا و اروپا برای اینکه فشار انرژی روسیه را از خودشون کم بکنن و رسیدن توافق اتمی به نقطه نهایی که این هم کمک میکنه که آمریکا در کنار اروپا بتونه تحریم ها رو لغو بکنه، و از این فرصت بریتانیا استفاده کرده برای پرداختن دین خودش به ایران و آزاد کردن دو گروگان در ازایش. در حقیقت 530 میلیون دلار پرداخت کردن دو اسیر گروگان رو از ایران پس بگیرن.
یعنی به نظر شما این پرداخت این مبلغ معنای درستی داشته؟ درست انجام شده این کار آقای تقی‌زاده؟
نه خیر، درست انجام نشده، برای اینکه اگر واقعا شکل عادلانه و منطقی و انسان دوستانه میتونست داشته باشه، نباید برای پرداخت پول در جهت آزادی دو زندانی که گناهی نکردن صورت میگیره. اگر این کسانی که در ایران حاکم هستند بپذیرن که مسلمانن، در همون اسلام توصیه میکنن که آزاد بودن هزار گناهکار بهتر از در بند بودن یک بیگناهه، و این زن در چشم مردم دنیا بیگناهه.
بله آقای تبرزدی، حالا مسئله این که جمهوری اسلامی بپذیره که خانم زاغری گناهکار نیست، و خب این رو خود جمهوری اسلامی در گفتار رسمی خودش که قبول نمی‌کنه، اما یک نکته دیگه هم وجود داشت در صحبت‌های آقای تقی‌زاده که برمیگشت به نوع سیاست‌هایی که اعمال می‌شده. من می‌خوام این رو از شما بپرسم، خیلی اگر کوتاه جواب بدید که یک پاسخ پایانی هم از آقای تقی‌زاده داشته باشیم، اینکه اگر که سیاست فشار حداکثری همچنان پابرجا بود، فکر می‌کنید چنین اتفاقی نمی‌تونست رقم بخوره؟
در هر حال جمهوری اسلامی نشون داده که اساساً تابع قانون زوره. یعنی شما اگر که تمام رفتارش رو بررسی کنید، از جمله این نحوه عمل، گروگانگیری و باجگیری، این همون منطق زوره، چون نه قوانین بین الملل نه قوانین داخلی و حقوق بشر اجازه چنین کارهایی رو به هیچ کسی نمیده. پس وقتی که جمهوری اسلامی تابع زور باشه، تابع قانون زور باشه، به ضعیف زور میگه، در شرایط عادی بتونه اعمال زور میکنه و باج میگیره، و در شرایط سخت هم تحت فشار عقب نشینی میکنه. یعنی وقتی که جمهوری اسلامی رو اگر دول غربی این فشار حداکثری رو ادامه میدادن، ادامه ندادن، برای اینکه در دو سه سال اخیر اینها حتی اجازه دادن جمهوری اسلامی نفت به قیمت بسیار ارزان به چین بفروشه، در بازار بتونه کارهای زیادی انجام بده، این فشار حداکثری رو لغوش کردن. اگر فشار حداکثری به واقع بر حاکمین جمهوری اسلامی اعمال می شد، جمهوری اسلامی نشون داده که تحت تاثیر فشار حداقلی عقب نشینی می کنه، و اون زمان هم عقب نشینی می کرد، مجبور نمی شدن به جمهوری اسلامی باج بدن، دلار بدن، برای اینکه انسانهای بیگناه آزاد بشن. و حتم داشته باشیم این روش، یعنی این کاری که نخست وزیر انگلستان به هر دلیل انجام داد، موجب خواهد شد که جمهوری اسلامی در سالهای آتی گروگانهای بیشتری رو بگیره، انسانهای بیگناه بیشتری رو در درون سلولهای انفرادی بفرسته و باج بگیره.
سپاس از شما آقای تبرزدی. آقای تقی‌زاده، با شما هم داشته باشیم صحبت پایانی رو، اگر مطلب خاصی هست که مایل هستید اضافه کنید به صحبت آقای تبرزدی یا چیز دیگری رو در موردش.
بله، حکومت زور فقط زبان زور میفهمه، و این فقط ادعای من نیست، شاهد داریم که نازنین زاغری در صورت افزایش فشارها سالها پیش باید آزاد میشد و این مادر فرزندش باید در دامان خودش بزرگ میشد، نه در دامان اعضای دیگر خانواده. نشانه این است که در زمان اوج تنش‌ها بین ایران و آمریکا، در زمان دولت ترامپ، سه گروگان دو ملیتی از ایران آزاد شدند و اینها زیر تهدید افزایش فشارها صورت گرفت. اگر بریتانیا این فشارها را اعمال می‌کرد و همراه کشورهای اروپایی که طبیعت جمهوری اسلامی را می‌شناسند، یقیناً گروگانگیری با آخرین گروگان‌ها تمام می‌شد. ولی این شروع سیاستی است که جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته پیگیری کرده و حالا تشدید خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما. رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، و همچنین با ما همراه بودند حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، که نگاهی داشتیم به ماجراهای ریز و درشت آزاد شدن پول ایران در بریتانیا. همونطوری که روزنامه گاردین روایتی رو منتشر کرده، این پول نزد بانک سامانه و با نظارت سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست، فقط باید برای مصرف بشر دوستانه خرج بشه. و از طرفی واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رو هم داشتیم که گفته پول در اختیار قطعی و کامل ایران بوده و اشاره میکنه به اینکه نحوه صرف مبلغ باز پرداخت شدن تابع تصمیم مقام‌های جمهوری اسلامی است. شما چه فکر میکنید؟ میتونید با ما در میون بگذارید نظرات خودتون رو. اجازه بدید که یک آگهی رو با هم بشنویم، برگردیم و ادامه بدیم.
هی 1400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
بله، شنیدید از برنامه ویژه نوروزی 1401 همکارمون فرشید منافی برای شما در موردش صحبت کرد. اما بپردازیم به یک خبر دیگر. حتما دیدید که گروه عدالت علی سند تازه‌ای رو منتشر کرده و در سند تازه خودش اشاره میکنه به اینکه نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ترجیح میدن که مخالفان سیاسی و مدنی خارج بشن، و مشخصا اشاره میشه به نام نرگس محمدی و میگن که با خروج اونها از ایران فعالیت‌های اونها کمتر میشه یا اثرش کاهش پیدا میکنه. همراه هستیم در اینجا با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی در پاریس، تا نگاهی کنیم به این سند تازه‌ای که در اختیار بی بی سی فارسی قرار گرفته. این اولین بار نیست که گروه سایبری عدالت علی سندی رو منتشر میکنه، پیشتر هم سندهایی رو منتشر کرده بود که اون رو برای اولین بار در اختیار رادیو فردا قرار داده بود برای پخش و بازنشر. آقای رحمانی بهتون سلام میکنم. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قصد داره، حالا با توجه اگر این سند رو یک مصداق قرار بدیم، بازگرده به دوره گذشته خودش. یعنی ما در اواخر دوره آقای هاشمی رفسنجانی، حتی در دوره آقای خاتمی، شاهد این بودیم که وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی ترجیح میدادن که مخالفان بیشتر از اون که در ایران زندانی بشن، به بیرون از مرزها رونده بشن. و در دوره آقای احمدی نژاد و بعد از 88 بود که صفحه چرخید و به نوعی زندانی سیاسی رو سعی میکردن در ایران نگه دارن، حالا با حبس‌های طویل المدت و یا به صورت حبس‌های تعلیقی که مثل شمشیر داماکلس عمل می‌کرد.
ببینید، این توصیه وزارت اطلاعات، اتفاقا وزارت اطلاعات در تمام توصیه که تو نامه کرده یه مورد دادستانی قبول نکرده، یعنی ممنوع خروجی نرگس رو بر نداشته. خب و 60 روز بعد همین وزارت اطلاعات نرگس رو دستگیر کرده و 60 سال اون تو انفرادی انداختتش و بعد به 8 سال زندان دادن که 6 سالش قابل اجراست. خب اما دادستانی از اطلاعات سپاه هم استعلام میگیره و چیز هم استعلام میگیره. این که سیاست وزارت اطلاعات چقدر الان اعمال میشود یه بحثه. اینکه اطلاعات با افراد هم موردی برخورد میکنه، در این نامه نامهای افراد دیگر اومده، نحوه برخورد با اونا مشخصه. زمینی که با همه مخالفین جمهوری اسلامی، به تعبیر خود این آقایان میخوان سر به تنشان نباشه، همه معاندن. خب ولی نوعی از مدیریت هم خب نهادهای امنیتی همیشه بر فعالیت‌های سیاسی جریانات سعی می‌کنن اعمال کنن، حالا موفق می‌شون یا نمی‌شون یه بحثه. ولی در مورد نرگس به توصیه وزارت اطلاعات مورد وسوق دادستانی قرار نگرفته، ممنوع خروجی برداشته نشده و او شخص بعد از گفتگو مثلا مال اواخر شهریور نرگس و آبان دی آبان دستگیرش میکنن. پس نمیشه گفت یک سیاست واحدی هست. مثلا
آقای رحمانی یعنی مشخصا با توجه به این سندی که منتشر شده و بهش نگاه میکنیم باید اینطوری بهش بپردازیم که ما با طبقه بندی مخالفان در جمهوری اسلامی از سوی وزارت اطلاعات و حتی اطلاعات سپاه روبرو هستیم و اینها طبقه بندی های متفاوت از هم دارن، مغایر با هم دارن و به نوعی مخالف بی خطر و مخالف پرخطر رو در دستور بررسی و کار روش قرار میدن؟
بله ببینید این حتی دوره‌ایه، یک جریان امکان داره امروز خطرناک باشه فردا بی خطر باشه. این تنبوز کاملا مثلا ملی مذهبی دهه 70 زده میشن چون خطرناکن، خب الان کنترل میشن چون تشکیلات شده از هم زدن. خب ببینید یه گروه ها اساسا هیچ وقت در عرصه خطر نمیان. این وزارت اطلاعات تقسیم بندی داره، نهادهای امنیتی کلا دارن، میگن یک جریان از به مرحله امنیتی وارد میشه، خب ولی وقتی مرحله امنیتی وارد میشه باید دستبندی بشه. الان افراد ملی مذهبی بعضیاشو مثلا کیوان صمیمی در مرحله خطرن، خب بعد به اون جریان میگن اگه تو بیانیه بدی دستگیر میشی. ولی یه مسئله در همین نامه که شما دقت بکنید و در اینجا یه توصیه در مورد افراد گوناگون حالت شده که اون نامه محرمانه است، اینجا میبینید که یک طبقه بندی وجود داره، این طبقه بندی متغیر هم هست، یعنی مستاقی هم آیان وارد میشوند، مستاقی وارد میشوند و این سیاست یکسان هم نیست، امکان داره دو سال سه سال دیگه تغییر پیدا کنه. ولی یه چیز مشخصه تو اون نامه هست، یه سود زیان میگه مثلا رفتن نرگس محمدی از نظر ما سودش برای رژیم بیشتر از زیانشه، چون ایران الان داره مظلوم نمایی میکند چی در مقابل نظام اسلامی و این به ضرر نظام اسلامی است. از اونجا که الان داره در ایران مصاحبه کاراشو انجام میده بره خارج این اثر نخواهد داشت، خب و حتی ممکنه به اون اختلافات هم بیفته چون خارج یه سری مثبت ها و یه سری منفی هایی داره دیگه. پس نشان میده اینا رصد دقیق یا نه دقیق نه درست دقت کنید ممکنه موفق نشن، در این مورد هم موفق نشدن چون نرگس ناصر شدن بگیرن، ولی اینا روی مخالفین رصد دارن و همچنین مخالفین دارای در دوره‌های مختلف نوع وزارت برخورد وزارت اطلاعات یه برخورد متفاوتی است، بستگی به شرایط داره. این نهاد امنیتی باید درجا خفه کنه. یه نکته هم بگم،
یعنی به نظر شما وزارت اطلاعات
خوب وقت کردنه ولی سپاه هنوز میگه باید سرکوب کنه.
اتفاقا می‌خواستم همینو بیشتر بهش بپرزید، یعنی شما قائل به این هستید که استراتژی وزارت اطلاعات استراتژی هوشمندانه تری نسبت به سپاه پاسداران در برخورد با مخالفانش؟
به خاطر که کارشناسی بی سابقه زیاده، این حقیقت قبلا بوده، نخست وزیری که بعدها شد همه وزارت اطلاعات در گرفتن حزب توده میگفت عجله شدی. خب در همین نامه میگوید که نباید اون 14 نفر دستگیر میشدن، ما یه جوری دیگه باید با اینا برخورد میکردیم. ببینید اطلاعات سپاه اشتباه کرد، این اختلاف روشه، ولی در کل نتیجه میگه مثلا اینا آدمای چیزی هستن مثلا درستی نیست. ببینید در مجموعه این روال که این جمعیت حالا این جمعیت ادالت عالی اگه باید سندهای بیشتری مشخص کنید، ببینید بدنی کارشناسی وزارت اطلاعات بسیار پیچیده‌تر و خطرناکتر از به نظر من بدنی سپاه هست، بخصوص در حال حاضر، بخصوص برای نیروی خارج از کشور. یعنی نیروی خارج از کشوری باید دقت بکند که بی خود به هم اتهام امنیتی که میزنن این بخشی از بازی وزارت اطلاعاته، چون وزارت اطلاعات با سر به تن هیچ کدام اینا نباشه.
یعنی شما میگید که آقای رحمانی وزارت اطلاعات در مأموریت خودش قصد داره که بی اثر کنه مخالفان رو، حالا چه در داخل چه در خارج از ایران.
بله دو بعد بی اثر و به جان هم بندازه بدون اینکه به هیچ کدامشان باجی بده از نقاط اختلاف استفاده کنه در این دنیای توییتری و اینستاگرامی و این کامنت گذاری ها، حتی اینا رو به جان هم بندازه، چون استعداد در خارج از کشور بیشتر هست که نیروهای مخالف حکومت. شما تو بعضی این مناظره های تلویزیونی اگه نگاه کنید، 2 دقیقه به جمهوری اسلامی حمله میکنن، 20 دقیقه به همدیگه حمله میکنن. اینا هیچ کدام اطلاعاتی نیستن، ولی او بازی که اطلاعات برش نمیاد از طریق کامنت هایی که میذاره، از طریق روابطی نمیدونم دور افراد. ببینید اینجا یه بحث پیچیده است. پس وزارت اطلاعات، ببینید اینه، باید تصور نکنید که وزارت اطلاعات فقط کنترل و زندانه. وزارت اطلاعات وارد استراتژی افراد هم میشه، و اگه اون استراتژی قابلیت بازی کردن به نفع اطلاعات باشه، وارد اونم میشه. بله. اون فرد الزاماً نیروی اطلاعات نیست، بلکه ممکنه استراتژیش یک استراتژی درست صحیح نباشه. به این نکته باید اشاره کرد. پس اطلاعات پیچیده تر از اطلاعات سپاه عمل میکنه.
بله، سپاسگزارم از شما تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس، که با ما همراه بودن و نگاهی داشتیم به سندی که به تازگی گروه سایبری عدالت علی منتشر کرده و در سند خودش مشخص میکنه که ترجیح نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران خروج فعالان مخالف از ایران هستش. اگر در این باره هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، میخواییم بریم به شهرآورد امروز تهران هم یک نگاهی داشته باشیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شهرآورد امروز پایتخت یه حال و هوای دیگه‌ای داره، چرا که برخلاف سالهای گذشته که پرسپولیس خوش درخشیده، این بار استقلال در صدر جدوله و پرسپولیس داره اون رو تعقیب میکنه. 6 امتیاز کمتر از استقلال داره، فاصله یه که باید جبران کنه، بنابراین حساسیت بازی برای پرسپولیس‌ها بالاتره. اما تیم فرهاد مجیدی گفته میشه شرایط بهتری داره. البته اجازه بدید که من صحبت نکنم، کارشناس برنامه صحبت کنه. بنابراین پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در اتریش با ماست تا نگاه دقیق تری داشته باشیم به بازی امروز. آقای یونسیپور بهتون سلام میکنم. بازی امروز به ظاهر یک طعم دیگه ای خواهد داشت، بویژه برای پرسپولیسی ها. شرایط فکر میکنید چگونه رقم خواهد خورد برای تیم فرهاد مجیدی که وضعیتش خیلی بهتره؟
منم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم. لابلای این همه خبر عجیب و غریب از نامه منتسب به گروه عدالت علی گرفته تا جنگ اوکراین، یه سر به دربی زدن هم شاید بد نباشه الان تو این وضعیت. همونطور که گفتین اصلا وضعیت فوق‌العاده‌ای داره، بهترین آغاز خودش و تداوم در لیگ برتر رو داره تجربه میکنه و بسیار امیدوار هستش که بتونه نوار موفقیت‌های پرسپولیس رو قطع بکنه. کمترین میزان گل خورده بدون شکست با نتایجی درخشان، و البته ترکیب استقلال هم که اومده مشخص هست که آنچنان دست نزده به ترکیب فرهاد مجیدی، فقط ارسلان مطهری رو این مرتبه از ابتدا بازی داده که خب به هر حال ارسلان مطهری یکی از متخصصین گل زدن به پرسپولیس هم هستش. و البته اون طرف ترکیب پرسپولیس هم یک اتفاق جدید داره، و اون هم برخلاف اینکه طی روزهای گذشته بسیار صحبت میشد مبنی بر اینکه حامد لک به درون دروازه برگرده، احمد گوهری درون دروازه قرار خواهد گرفت. شاید ریسک بزرگی باشه، شاید هم برگه برنده یحیی گل‌محمدی. در هر صورت پرسپولیس بسیار نیاز داره به پیروزی در این مسابقه، حتی تساوی در این بازی هم میتونه برگ برنده باشه برای فرهاد مجید.
فکر میکنید که این بازی همیشه به هر حال بازی‌های شهرآورد داوریش هم محل مناقشه بوده، دعوای دو تیم بوده در این سال‌ها، هم به ویژه شاید بگیم یک سال گذشته، این سال که داره به پایان هم میرسه، ما شاهد این بودیم که بسیاری از مربیان از داوری‌ها گلایه داشتن و از عنوان داخل گیومه من بگم ناداوری استفاده می‌کردن. داوری بازی امروز قاعدتاً میتونه خیلی حساس باشه، به ویژه برای پرسپولیس که چشم به این داره که بتونه به هر حال بار دیگه خودش رو به صدر جدول نزدیک کنه. شرایط داوری رو چجوری می‌بینی؟
من اصلا در مورد این داستان میخوام یه توضیح خیلی کلی بدم ولی مختصر و مفید که در وقت برنامه شما بگنجه. ما داوری فوتبال ایران یک بار فینال جام جهانی 1990 رو تجربه کرده، یه بار در همین جام جهانی اخیر بازی رده‌بندی رو تجربه کرده. یعنی تیم داوری ایران موفق شده بیش از تیم ملی فوتبال ایران هم به جام جهانی برسه و هم به بالاترین درجه. اما امروز که نگاه میکنیم هیچ یک از مربیان فوتبال ایران نتونستن در لیگای اروپایی حتی به عنوان کمک مربی یا آنالیزور حضور داشته باشن. هیچ کدوم از تیم‌های ملی فوتبال ایران نتونستن تا حالا خودشون به مرحله 1/8 و 1/4 نهایی جام جهانی برسن. فوتبال ما سال‌هاست که در حسرت یک قهرمانی در آسیا داره واسه خودش زندگی میکنه و البته خب به هر حال به عقیده من و خب بسیاری دیگر هم ضعف فنی مربیان ما چه در استقلال چه در پرسپولیس چه در تمامی باشگاه‌ها باید با توسل جستن به داستان داوری پنهان بشه. یک صحبت پایانی هم کوتاه داشته باشم مبنی بر اینکه داور در طول جریان مسابقه شاید یکی یا دو اشتباه بکنه، مربیان دو تیم و بازیکنان در طول این مسابقه‌ای که پیش رو داریم چند بار اشتباه خواهند کرد.
یه نکته دیگه ای رو هم دوست داشتم آقای یونسی پور بهش بپردازیم. این بازی اولین بازیه در شرایطی که به هر حال سهام پرسپولیس و استقلال در بورس گذاشته شد. این شرایط خاصی که الان دو تیم قرار گرفتن بعد از این همه حرف و حدیثی هم که بوده درباره خصوصی سازی دو تا باشگاه و حالا اینکه سهامشون وارد بورس شده، این چقدر فکر میکنید تاثیرگذار هست؟ اصلا چیزی به حساب میاد در کار کرده این دو تیم در آینده؟ حالا این بازی که خب اولین باره که در این شرایط روبروی هم قرار میگیرن.
ببینین ماجرا اینه که تمام روند واگذاری استقلال پرسپولیس در بورس و فرابورس در حقیقت بر اساس قوانین تجارت ایران غیر قانونی بوده. این دو باشگاه باشگاه زیانده بودن، تکلیفشون نامشخص بوده، بدهی مالیاتی داشتن، تکلیفش نامشخص شده، یک نامه این نوشته شده بدون روند قانونی و گفته شده که مالیاتشون بخشیده شده، این خودش غیر قانونی بوده. هیچ گروه این مسیر طی نشده، فقط و فقط دو دلیل داشته. یکی این که به هر حال این دو باشگاه یا وزارت ورزش و جوانان به عبارتی دولت نیاز به یک بودجه کلان داشته در پایان سال که این بودجه توسط این داستان تا حدودی جور شده. و جالب اینه که اصلا مشخص هستش که این باشگاه استارپرس ویت بند خدا اصلا پولشون کجا رفته، این پولی که برایشون وارد شده توی فرابورس. و موضوع دوم هم کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده که تاکید میکرده باید واگذار بشه. امیدوارم لااقل مشخص بکنن تا امروز که دقیقاً چه میزان ریالی و چه درصدی از سهام این دو باشگاه واگذار شده. شاید در آینده‌ای که واقعاً قرار باشه استارپرس ویت رو در بخش خصوصی واگذار بکنم این اطلاعات به کار.
خب یه بار دیگه من برمیگردم به زمین بازی و یه نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به آنچه که باید بگذره، چون پرسپولیس نشون داده که در میانه زمین و در دروازه ضعف اساسیش اونجا هست. فکر میکنید که پرسپولیس برای اینکه بتونه از صد استقلال عبور کنه چه کاری رو باید پیش ببره و استقلال کجا ضعیف‌تره که پرسپولیس بتونه از اون نقطه استفاده کنه برای اینکه به نتیجه بهتری برسه؟
استقلال دو نقطه قوت فوق‌العاده داره. یکی انسجام دفاعیشه که حتی با وجود اینکه دو بازیکنش مشمول خدمت سربازی شدن رفتن، حتی بازی گذشته روزبه چشمی رو در اختیار نداشت، یعنی سه بازیکنش رو در اختیار نداشت، اون انسجام دفاعی رو حفظ کرد. و دومی استفاده این فوق‌العاده از ضد حملات و گرفتن ضربات پنالتی یا ایستگاهی پشت محوطه 18 قدم. پرسپولیس تمام تمرکزش رو باید بذاره روی همین نقطه قوت استقلال، یعنی در حقیقت برای اینکه به پیروزی برسه باید خیمه بزنه روی دروازه استقلال و این همون چیزیه که تیم فرهاد مجیدی میخواد. و کندی دفاع پرسپولیس میتونه برگ برنده استقلال باشه. شاید اگه در حقیقت یحیی گل محمدی به این فکر بکنه که از ابتدای مسابقه هجوم نبره به سمت دروازه استقلال و سعی کنه بازی رو مدارا کنه تا شاید روی یک ضربه ایستگاهی بتونه به گل برسه، منطقی تر باشه تا بخواد از ابتدا بازی و هجومی آغاز بکنه و همه چیز رو در اختیار مهاجمان و هافبک‌های فوق‌العاده سرعتی و موقعیت شناس استقلال بذاره.
بله ممنون. شما پیش‌بینی داریم برای این بازی خیلی کوتاه؟
فکر میکنم مساوی بشه، 0-0 یا 1-1.
بله پیمی یونسیپور سپاس از شما که با ما همراه بودید، خبرنگار ورزشی در اتریش. و اما یک توقف خیلی کوتاه برمیگردیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بریم به بحران اوکراین بپردازیم. آخرین خبرها در ارتباط با بحران اوکراین رو پی میگیریم با آنا رایسکایا، گزارشگر ویژه رادیو فردا در امور اوکراین.
من شاید با سخنان سخنگوی کرملین شروع بکنم که اعلام کرد روسیه حکم دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی مبنی بر ضرورت توقف فوری عملیات نظامیش در اوکراین را اجرا نخواهد کرد. دمیتری پسکوف همچنین گفت روسیه به دنبال توافق فوری با اوکراین است و به گفته به این هیئت اوکراینی است که وقت کشی میکنه. این در حالی است که وزیران خارجه آمریکا و فرانسه هشدار دادند روسیه در مذاکره با اوکراین جدی نیست و امروز برای سومین روز متوالی رایزنی های هیئت های روس با اوکراینی از طریق ویدئویی ادامه داره، هرچه نتیجه این تفاهم در بر نداشته و دادنامه این مذاکرات کاملا مبهمه. اما در میدان نظامی جنگ مشخصه که طی 21 روز جنگ روسیه نتونسته به اهداف روابطی خود برسه و در این حال پیشروی کند اما مستمر به ویژه در جنوب و شرق اوکراین و همچنین در حومه کیف داشته و این پیشروی ادامه داره، هرچند که با تلفات زیادی همراه. از گزارش های بین المللی برمیاد که اکثر کشته شدگان در اوکراین غیر نظامیان هستند و بر اساس آمار تازه سازمان ملل متحد دست کم 73 غیر نظامی کشته، بیش از 1200 زخمی شدند و بیشترین شماره قربانیان در ماریوپول و این تئاتری که شما بهش اشاره کردید خوشبختانه امروز صبح اعلام کردند که زیر زمینش آسیب ندیده و تمام تلاش ها متمرکز
بران
است که مردم را از زیر آوار
بکشند بیرون. شنیدید از آنا رایسکایا، گزارشگر ویژه امور اوکراین رادیو فردا، در خصوص آخرین تحولات در اوکراین. اما در ارتباط با بحران اوکراین و آنچه که از نظر نظامی میگذره، حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل برامون بیشتر میگه.
از نظر نظامی به باور من خیر، یعنی فقط یه حالت سکون در حساب جبهه ها حکم فرماست. کماکان نیروهای روسی دارن به حساب سعی میکنن که مثلا موقعیت خودشونو در غرب کیف اونجا مستحکم بکنن، طرفای ایرپین. به باور من بیشتر به خاطر اینکه میخوان توپای هوایتزرشونو بکشن به اون منطقه که کاملا کیف در تیررس اینا باشه. در جنوب و به طور کلی در دیگر جبهه ها هم تقریبا ساکت، گوین که کماکان اون به حساب استراتژی زمین سوخته رو در مورد خارکیف و در مورد ماریپول که همه میدونیم که واقعا چه فضاحتی دارن روسا اونجا به بار میارن، کماکان ادامه داره. اما در عرصه سیاسی یه قدری به اصطلاح کوتاه اومدن.
آقای آریان، با توجه به اینکه همچنان ما شاهد این هستیم که یک امتناعی وجود داره از اعلام منطقه پرواز ممنوع و همچنین از اینکه بخوان اوکراین رو به عنوان عضو ناتو بپذیرن، این شرایط تا کجا میتونه پیش بره؟ آیا فکر میکنید که همچنان این وضعیت امتناع کردن از سوی کشورهای غربی ادامه پیدا خواهد کرد و اونها اقدامی نخواهند کرد، حتی برای اینکه نیروهای در اصل اینطوری بگیم حافظ صلح ناتو بتونن مستقر بشن در اون منطقه؟
نمیتونن. ببینید، اون چرا که زلنسکی خواسته در ارتباط با منطقه پرواز ممنوع، این کاملا قابل درکه. یک کشوری که تحت حمله است و رئیس جمهورش بخواد چون چیزی برقرار بشه، ولی ناتو این کار را نخواهد کرد برای اینکه اوکراین جزء ناتو نیست. اگه بخواد منطقه پرواز ممنوع به مورد اجرا بذارن، به زبان ساده بگیم باید هواپیماهاشون اونجا پرواز بکنن، جلوگیری بکنن از به حساب فعالیت‌های روسا. این میشه درگیری ناتو با این. اما اون کاری رو که دارن میکنن که باور من خیلی میتونه مؤثر واقع بشه، اینی که دارن سلاح‌های ضد تانک و ضد هواگردها و سلاح‌های دیگری رو دارن در اختیار اوکراین میذارن که میتونه بسیار مؤثر باشه و تا حالا هم مؤثر شده. کما اینکه پرزیدنت بایدن دیروز گفت که 800 میلیون دلار کمک‌های نظامی از جمله 800 موشک استینگر و شمار نامحدودی پهباد در اختیار اوکراین قرار داده خواهد شد. ولی اینها به هر حال کمک‌های نظامی است که ناتو داره می‌کنه.
بله، شنیدید از حسین آریان آخرین تحولات نظامی در ارتباط با بحران اوکراین. شما هم نظرات خاص خودتون رو برای ما منتشر کردید. آناهید نوشته فقط اقتدار پوشالی روسیه آشکار شد. یدالله می نویسه بهترین کار آتش بس، روسیه فکرشو نمی کرد گیر بیفته، حالا با تلفات سنگین باید صلح کنه. و همچنین آقای خانم رحمتی میگه یکی نگران و دیگری خسته و مأیوس از جنایتی که شروع شده. این تعدادی از نظرات شما بود که با ما در میون گذاشتید. در ادامه براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. همراه ما باشید با ادامه خبرها و پروانه وحید منش.